دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نمثل ساره و مریم، نمثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیم شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که با دل و جان و با احترام مثل هر روز مهمان لحظات ناب و دقایق نورانی شما هستیم. خواهش میکنم تا پایان با ما همراه باشید. با احترام، با افتخار خدمت شما هستیم و در محضر حاجی کاشانی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم به محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، شنوندگان بزرگوار. امیدوارم ان شاء الله همه مورد عنایت و تفقد حضرت زهرا سلام الله علیها باشه.
ان شاء الله. حال شریف و مبارک چطوره؟ الحمدلله. خوشحالیم خدمت شما هستیم. ما امروز می‌خوایم از شب قدر عالم حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم، با بیان شیوا و دلنشین حاجی کاشانی. ان شاء الله مقبول حضرت بیفته و با دل و جان بحث شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در فاطمیه هستیم، خواستیم به حضرت مجتبی صلوات الله علیه که این هفته ها در سیره اون بزرگوار نکاتی تقدیم میکنیم، عرض ادبی به محضر امام حسن علیه السلام کرده باشیم و امروز رو به مادر بزرگوارش اختصاص بدیم. شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها که یکی از ویژگی های مهم جهان اسلام هم هست نسبت به سایر تفکرها، اونم این که در کنار بزرگترین رهبران خودش که بی نظیرن در تاریخ، خاتم انبیا و خاتم اوصیا، اینجور نیست که این دین مردانه باشه. هر کسی فضیلت بیشتری داره، شایستگی بیشتری داره، تقوای بیشتری داره، علم بیشتری داره، محترم و معتبره و در نهایت اعتبار و احترام صدیقه طاهره سلام الله علیها است، که نشون میده که در فکر ما نه این مباحث 100 سال و 200 سال اخیر که مسئله حقوق زن، نمیدونم توجه به بانوان، اینا گاهی در شعار گاهی در عمل بیشتر شده. اسلام برای زن، برای ویژگی های یک انسان ارزشمند به جنسیتش کار ندار. صدیقه طاهره سلام الله علیها قبله توجه معصومانه و ابعاد مختلفی هم داره. ما بخوایم به ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازیم و به اون مهمترین بعد حضرت، نقطه عطف حضرت نپردازیم، انصاف و رعایت نکردیم یا کج سلیقگی کردیم. مثلا فرض بفرمایید یه نفر بیاد 20 جلسه 30 جلسه در همین برنامه سید الشهدا و سیره حضرت رو بیان کنه، به کربلا نپردازه.
بله،
میگن بله ما زیارت جامعه میخونیم، تمام اون جملات برای همه معصومان در همه لحظاتشونه، به کم ینزل الغیث، به کم یمسک السما، به کم فتح الله، به کم یختم، این مال همیشه است، مال لحظه خاصی نیست. اما کربلا و حضور سید الشهدا و نجات بخشی ایشون برای امت نقطه عطف زندگی حضرت. به امام زمان سلام الله علیه بپردازیم، از همین عبارات کلی مباحث امامت مثل زیارت جامعه و جای دیگه، به غیبت و ظهور حضرت نپردازیم، این کج سلیقگی است. حالا نقطه عطف زندگی از زهرا سلام الله علیها، یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی حضرت کجاست؟ به کجا باید بپردازیم؟ به همسرداری بپردازیم رواست، چون بهترین همسر. به فرزندداری بپردازیم رواست، چون بهترین مادر. به همسایه داری و روابط اجتماعی و حقوق مردم بپردازیم، بهترین همسایه، بهترین مادر برای امت، با بهترین عابد، بهترین عالمه، کسی که سر در ملکوت داره، عبادت که میکرد ملائکه به تماشا میایستادن، در روایات هست خداوند مباهات کرده به عبادت حضرت. ما در بین بستگانمون، در بین اساتیدمون، در بین علما، شخصی که از کثرت عبادت پای مبارکش ورم کرده باشه چند تا حالا دیدیم اثر عبادت بر بدن گذاشته باشه؟ اونم یک بانو 18-19 ساله که در اوج نشاط جوانی، عبادت بی نظیر، علم فوق‌العاده، حلم عظیم، اما یه نقطه عطف هم داره ایش. نقطه عطف اونجاست که باری رو برداشته هیچ کس نمیتونسته برداره، زحمتی کشیده که احدی نمیتونسته این کارو بکنه. برای اینکه وارد به این بحث بشم، دیدم یه متنی در پایگاه رسانه‌ای رهبر معظم انقلاب هست که من چند جملهشو میخوام بخونم. 15 عرض کنم بهمن سال گذشته در روز ولادت حضرت زهرا فرمودن، احساس کردم خیلی متن خوبیه و نه اینی که من بخوام الان مؤیدی برای حضرت زهرا سلام الله علیها بیارم، حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم است، اما برای اینکه بگم این روایتی که میخوام بخونم و مسئله‌ای که امروز میخوام مطرح کنم یک موضوع صرفاً تاریخی نیست. بزرگان ما، دلسوزان ما، کسانی که امروز جهان رو میشناسن به ما توصیه میکنن همینا رو باز بگید. یعنی امروز فهم دلسوزان و مراجع ما همینه که به این بحث بپردازیم. وگرنه حضرت زهرا سلام الله علیها به تاییدی نیاز ندارن. ایشون اینطوری فرمود، من چند تا جمله شون رو میخونم تا این مقدمه ورود به بحثم بشه که کدوم بحث، کدوم بخش، کدوم بُعد مهمترین بُعد وجودی صدیق طاهره یا از مهمترین هاست. رهبر انقلاب اینجوری فرموده که حسن بصری که از زهاد سمانیه معروف است، 8 بودن که اینا به شدت زهد و عظمت در زهد در بین جامعه خودشون معروف بودن و زاویه هم دارد با اهل بیت. ایشون اینطوری او گفته که در بین امت ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، از در این امت عابدتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود. کانت تقوم و حتی تورمت قدمها، انقدر به عبادت می ایستاد که باهای مبارکش ورم میکن. بعدیشون میفرماد که خب این جمله‌ای که در امت نبود، نه اینی که کسانی بودن شبیهش بودن، یعنی مثل و مانند نداشت. و وقتی اینطوری به طور قاطع حرف میزنه حسن بصری که هم عصر با حضرت زهرا سلام الله علیها نیست و خودش مشاهده نکرده، معلومه که این جزء مسلمات و متواتراتی بوده که همه میدونستن. یعنی 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد همه میدونستن که عابدترین امت چه کسی است. حالا این عابدترین هم اهمیت داره به دو جهت. یکی اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها که عابده، زاهده. از طرفی اگر یک زن عادی در نظر بگیریم، الان به من بگن که آقا شما بعد از برنامه سمت خود از دنیا میری، من دیگه این لحظات باقی موندم رو سعی میکنم خطا نکنم و بدهکاریامو جبران کنم، دیگه بحران دیگه برای پرونده اعمالم تو قیامت درست نمی کنم. او که معصومه بود، ولی همه مسلمین اینو نقل کردن که پیغمبر به او فرمود انت اول و اهلی یا اهل بیتی لهو قنبی، تو اولین کسی از اهل بیت منی به من ملحق میشی. این عمرت دراز نیست، عمرت کوتاهه. این خبر از پیشی است که پیغمبر اکرم به شهادت زهرا سلام الله علیها واقفن و پیام داده. خب اگر بگیم صدیقه طاهره سلام الله علیها در یک موضوع جزئی نفع شخصی، حتی اگر اسمتش در نظر نگیریم، با این روایاتی که مورد اتفاق نظر مسلمینه، صحیح بخاری نقل کرده، کتب روایی ما هم نقل کرده، یعنی از اون جاهایی که محل اختلاف باشه نیست، این نشون میده که اگر یه نفر یقین داره فرصت زندگیش طولانی نیست، برای مسائل زودگذر روزمره دنیا با کسی اختلاف نمی‌کنه. در حالی که ایشون معصومه هم هست، اهل آقای تطهیر هم هست، محور حدیث کسا هم هست، این شخصیت. بعد رهبر انقلاب میفرماد که خب این وظیفه عبادت، وظیفه امر به معروف، مجاهدت. خب مجاهدت یعنی چی؟ یعنی جهاد. چه جهادی کرده از زهرا؟ بگیم جهاد امیرالمومنین همه میدونن، صفین، نهروان، جمل، احد، خیبر، خندق، اونا جهاده. جهاد یعنی تنازع شدید برای دفاع
از حق،
از حق، شمشیر به دست گرفتن. مجاهدت از زهرا چیه؟ کجا جهاد کرده؟ جهاد در برابر که بوده؟ مسلمانان یا غیر مسلمانان؟ موضوع جهاد چه بوده؟ شیوه ایشون در این جهاد چه بوده؟
و چه اتفاقی باعث شد حضرت به میدان بیاد؟
ایشون میفرماد که ببینید، یه توضیح مختصر بخوام بدم، گاهی ما وقتی بخوام یه حقیقتی رو بیان کنیم هیچ هزینه‌ای نباید بپردازیم، هیچ، بلکه تشویقمون هم میکنن. مثلا ما سحرها با هم توفیق داشتیم دو سه سال از امیرالمومنین میگفتیم، مردم تشکر هم میکردن، بله، لطف داشتن، در حالی که ما داشتیم عظمت امیرالمومنین میگفتیم، ما که کاری نکرده بودیم، که وصف غیر میکردیم، وصف یار میکردیم. خب این چه کار سختی نیست که، تشکر هم میکردن مردم. اما یه جایی ما بخوایم حرف بزنیم، ملاحظات متعدد بیاد سراغمون، اعتبارمون، آبرومون، جونمون، بچه هامون از دست برن، سیلی بخوریم، جایی که آدم بترسه کتک بخوره، آبروشو ببرن، خاک به صورتش بپاشن، به چهره معنوی او بخوان خاک بپاشن، غبار آلودش کنن، آدما معمولا میترسن، یاری نمیکنن. کربلا در واقع یه ویژگی همین شکلیه که طرفداران حضرت کمکاری کردن در کمک، یا خیلی جاهای دیگه. خب صدیقه طاهره سلام الله علیها در جایی که مردان مهاجر و انصار به وظیفه خودشون باید عمل میکردن، حضرت احساس کرد عمل نمیکنن، پای در یه صحنه عظیمی گذاشت دیگه، یعنی وارد جهاد تبیین شد، یعنی من میخوام حق رو برسونم و برای رسوندن حق جهاد میکنم و میدونم ممکنه به آبروم لطمه بخوره، به عمرم آسیب بخوره، خانواده استثنائی بهشتیه، بلکه بهشتی هم شاید کوچک باشه براشون، چه بگم، اصلا بی نظیری که نمونه عالیه، عرض کنم خدمت شما، تربیت اسلامی این پدر و اون مادر و اون دو پسر بزرگوار، خب اینا از دست میره. صدیقه طاهره سلام الله علیه وارد جهاد میشه و دست از اینا میشوره. برای چی؟ برای هدف بزرگتری. اون هدف ایشون میفرماد که یعنی مجاهدت، یعنی حضور در آن میدان عجیبی که بنا بود سرنوشت امت اسلام در آن تعیین شود. یعنی مسئله سرنوشت امت بود و او هم به عنوان مادر مؤمنان و بلکه حتی مادر پدر که مورد احترام همه بایست می بود، یه سرنوشت امت اسلام در خطره، نه یک مسئله جزئی فردی. وقتی سرنوشت امت اسلام تقریبا تمام زحمات پیغمبر اکرم وابسته به اینی که این آسیب نخوره، آفت بر این باغ دین نخوره، حضرت وارد شدن. بعد می فرماد و آن حضور طوفانی عجیب، آن حضور و آن خطبه های عجیب، یعنی قشنگ دارن میبرن ما رو به سمت اینکه اون جهاد تبیین چند تا نقطه عطف داشت، یکیشون خطبه های عجیب بود. بعد میگن که نقشه جامع هویت زن در منطق اسلام این است، یعنی زن رو فردی نبینید. زن درسته که عفت داره، حیا داره، از اختلاط ها و شرکت در بعضی از صحنه ها ممکنه ابا کنه برای موضوعی که او مادر خانواده است، دامن او محل رشد انسان‌های جامعه است، اما گاهی ممکنه او وظیفه اجتماعی پیدا کنه که مردان از عهده‌اش بر نمیان.
یعنی یک مأموریت اختصاصی رو
لذا نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام خانه نشینی نیست. درسته حیا و عفت هست، ولی گاهی رهبر مبارزه میشه این زن، که ما هم در صحنه صدیقه طاهر سلام الله علیها رهبری رو میبینیم
و هم در اتفاق
هم کربلا رهبری رو میبینیم که زینب کبرا رقم زد. ایشون میفرماد درسته مادر خوب، همسر خوب، اما مجاهد فی سبیل الله، یک سردار بی‌نظیره. در این حال کدبانو مدیر خونه است، عابد بنده خداست که به عصمت رسید. بعد از اون شروع میکنن یه پیشنهاد دادن. رهبر اینجا میفرماد که خب شما باید تو کارتون اینطوری عمل کنید، نباید بد زبانی کنید، نباید بدگویی رو گسترش بدید. ببینید، نگاه کنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرد. خطبه طوفانی یعنی پرحرارت. ببینید، حرارت دفاع از دین رو بهش نگیم تعصب، بهش نگیم تفرقه، بهش نگیم مذهب گرایی، بهش نگیم در واقع داغ بازی. گاهی موضوع مهمه، دفاع از موضوع حرارت لازم داره، اما این حرارت توش بی‌ادبی نداره، فحاشی نداره، توهین نداره. میفرماد که دو خطبه طوفانی ایراد کرده، دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی. یکی در مسجد در میان انبوه مردان، انبوه متراکه مردان. خب ما میشناسیم صدیقه طاهره سلام الله علیها، در بعضی گزارش ها هست که وقتی پدرش با نابینایی وارد خانه شد، زهرای اطهر سلام الله علیها جلوی حتی نابینا حریم گرفت، حتی برای اینکه حضورش ممکنه حس بشه، و اینقدر عفت حیرت انگیزی داشت که ما نمونهشو کم میبینیم. اما اگر یه جایی سرنوشت امت اسلام به سخنوری او وابسته باشه، در میان انبوه مردان میره
وسط میدان،
میره وسط میدان و جهاد میکنه و ثبت میشه در تاریخ، کوتاه هم نمیاد. یکی هم خطاب به زنان مدینه که با خانومهای انصار حضرت سخنرانی کرد، مطالب بسیار مهم و اعتراضی. اعتراضی یعنی مسائل جدیه، با اینکه شرایط خاصه، پیغمبر از دنیا رفته، امت دچار تفرق شده، این باعث نمیشه که وقتی حضرت نگاه میکنه که امت اسلام در خطر، سرنوشت امت در خطره، وارد صحنه نشه و از حق دفاع نکنه. و تنبیه یعنی آگاهی بخشی نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی. حضرت زهرا رفته مفاهیم برجسته اسلامی رو بیان کنه. من اینا رو میخوام بگم که شما ببینید دلسوزان و مراجع امروز ما نگاهشون راجع به خطبه چیه. بعد من چند تا جمله از خطبه میخوام بخونم. یعنی سرنوشت امت اسلام، آگاهی بخشی نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی کجا هست. بعد میفرماد که در این خطبه بزرگ و پرشور، در این دو خطبه بزرگ و پرشور، یک کلمه هتک، زشت، توهین‌آمیز نیست. همه کلمات محکم و مستحکم و بیانات متین و متقنه. باید اینجوری عمل کنید، یعنی آقایون این شکلی عمل کنید. پارسال رهبری فرمود خب این بیاناتی که همه متین و مستحکمه و باید این شکلی عمل کرد، کرد کردم، در واقع اینها بیانیست از اینکه برگردیم به گنجینه خودمون که مادر مؤمنان صدیقه طاهر سلام الله علیها برای حفظ دین چه کرد.
با تمام ملاحظاتی که حضرت داشتن،
با تمام ملاحظات، حالا جملاتو من میخونم. طبعا خطبه طولانی مهم مفصل، من چند گزارش و تکش رو انتخاب میکنم. یک، حضرت برای اینکه میدونن امت خیلی از حقایق رو میدونن، اما جریان نفاق کاری کرده که ممکنه مردم الان به مصلحت خودشون نبینن بیان دفاع کنن، از این جایگاه خودشون رو معرفی میکنن. من از وسط خطبه میخونم که ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل.
من فاطمه، بابا من میدونید پیغمبر خاتمه. اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا، من غلط سخن نمیگم، ولا افعل ما افعل شتتا، غلط هم عمل نمی کنم، یک معصوم دلسوز با شما صحبت میکنم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، رسولی از خودتون، دلسوز شما، حریص عليكم، تلاش میکرد، حریص بود به اینکه شما رو هدایت کنه. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، که من هم دختر این فردم که برای امت دلسوز بود، بعد فرمود که اگر بخواید بررسی کنید تعرفوه و انتعزوه و تعرفوه و تجدوه و عبیدون نساکن. بابای منه، من پسر این، من دختر این بابا هستم، آمدم دلسوزی کنم برای شما. نمیگم که حالا امت دلشون خواست کاری بکنن، مثلا ما میگیم گاهی مثلا یه نفر میگه دندش نرم، میگه نه من مادر مؤمنانم،
نمیتونم بگم به من چه،
نمیتونم به من چه بگم، بگم سرت بخوره به سنگ ببین، من وظیفه دارم حقیقتو بگم. فرمود که میبینید که او پدر منه، نه هم زنان شما، و اخبن عمی، برادر پسرموی منه، دون رجالکو، نه برادر خلاصه شوهران شما، جایگاه امیرالمومنین. بعد فرمود که شما در چه شرایطی بودید وقتی اسلام آمد؟ فراموش کردید؟ یادتون نیست که چقدر گرفتار بودید، در ذلت بودید، خورد و خوراکتون چی بود، امنیتتون چه بود؟ بعد حضرت فرمود که یه نمونه فرمود، فرمود مثلا چند تا در شرایطی که ازلتن خاصه، همه ناامید، همه ذلیل، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، نگران بودید همسرتون رو بدوزن، شوهرتون رو بدوزن، بچه‌تون رو بدوزن، ناامنی زیاد بود، انقذکم الله تعالی به محمد خداوند شما رو به حرمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد اللتیا ولتی، بعد از اون همه زحمتی که بابام و پسرموم کشیدن نجات داد. بعد از این که بزرگان قریش، بزرگان یهود مقابل اسلام قرار گرفتن، پهلوانان قرار گرفتن، کلما اوقدو نارن للحرب اطفاها الله، هرچه آتش برپا کردن که اسلام رو نابود کنن، نجات بخشی مردم از بین ببرن، خدا آتش رو خاموش کرد به برکت چه؟ حضرت زهرا فرمود که هر جا آتش جنگ و فتنه داغ می شد، بابام قذف اخاه و فی لهواتا، برادرش رو جلو می انداخت، نه شما ها رو. چرا بی انصافی کردید؟ چرا فراموش کردید که هر جا آتش فتنه بود، علی ابن ابی طالب پسر عموی من، که این خیلی تحبیبیه، خیلی از سر محبت، از اون فهمید شوهرم که ما هم دیدید مثلا تو بعضی اقوام خانم ها آقایون هم دیگه میگن پسر عمو، دختر عمو، این علامت تحبیب. پسر عموی من رو و برادر خودش رو فرستاد جلو تا اینکه آتش جنگ رو خاموش کرد با شمشیرش، مکدودن فی ذات الله، خیلی علی زحمت شما رو کشیده، مجتهدن فی امر الله، در راه خدا همه وجودش رو خرج کرده، قریبا من رسول الله، نزدیکترین آدم به پیغمبر بوده، سیدن فی اولیاء الله، آقا و سرور اولیاء خدا بوده، مشمرن ناسهن، با همه وجود ناسه و دلسوز شما بوده، مجدن کادهم و انتون فی رفاهیتن من العیش، شما دنبال زندگیتون بودید. اون موقعی که جنگ سنگین میشد و ضربات متعدد شمشیر به پیکر علی ابن ابی طالب میخورد تا از اسلام دفاع کنه، شما کجا بودید؟ یادتون رفته؟ انتون فی رفاهیت من العیش، شما سر زندگیتون رو میکردید، وادعون فاکهون، شما در زندگی عادی خودتون غرق بودید، تتربسون بن الدوائر، که حالا بعدا تو بحث نفاق عرض میکنه، بلکه نشسته بودید منتظر که زودتر علی یا پیغمبر سلام الله علیه ما یه طوریشون بشه تا راحت بشید، دنبال این بودید بلایی سر اینها بیاد، تنکسون عند النزال و تفرون من القتال، دنبال پشت کردن به جنگ و فرار بودید معمولا. چه در واقع سابقه مهمی در جهاد شما دارید، آیا قابل قیاسید با علی ابن ابی طالب؟
چی کار کردید؟
در کدوم صحنه نبرد فرار نکردید؟ خب حضرت داره در مسجد میگه، خطاب مهاجر و انصارن و بعضیا مخاطب اصلی هن. بعد حضرت فرمود خب فلم مختار الله لنبیه دار انبیاء، وقتی خداوند پیغمبرش از این دنیا برد پیش خودش، ظهرت فیکم حسیکت النفاق، منافقانی که خودش بحث مفصلی داره اگر بخوایم واردش بشیم، که در زمان پیغمبر اکرم هرچه به آخر عمر مبارک پیغمبر میرسید شدت پیدا میکرد جریان نفاق، قدرت پیدا میکرد، یعنی هرچه دین قوی تر بشه پوشیدگی عمل کردن منافق هم بیشتر میشه، به گونه ای که دیگه آخرین جنگ پیغمبر در تبوک، جنگ اصلی، از آخرین جنگ های اصلی دیگه مجبور شد امیرالمومنین تو مدینه نگه داره که کودتایی نشه در مدینه. مثلا فرمود که خب منافق کارشو قبلا کرده، ما یه گیاهی رو که میکاریم آب میدیم اینا، چند روز بعد اون سبز، سر سبزش از خاک میزنه بیرون،
جوانه میزنه،
جوانه میزنه، این جوانه که الان نکاشتیم، حضرت همون وحرت فیکم حسیکت و نفاق، خار یا گیاه نفاق الان آشکار شد، چیزی که قبلا کاشته بودید. حالا که بابام شهید شد از دنیا رفت، حالا نفاقتون آشکار شد. سمل جلباب الدین، عجیبه بابا. حالا این کتابی که دست منه رو بارها قبلا معرفی کردیم، ولی بازم دوست دارم اسم مرحوم آیت الله سید عزت‌الدین حسینی زنجانی رحمت الله علیه که شاگرد مرحوم امام بودن و شخصیت برجسته علمی بودن و بسیار شرح خطبه خوبی است، از این جهت که خطبه از زهرا سلام الله علیها ابعاد علمی متعدد داره و یه فرد جامعی باید شرح میکرد. بوستان کتاب منتشر کرده. میان یادم از اوائلی هم که خدمت شما رسیده بودم چند بار معرفی کردن، فکر کنم در برنامه هم عزیزان دیگه هم معرفی کردن، انشالله بخونن عزیزانم. اینجا از زهرا میفرماد سمل جلباب الدین، خیلی عجیبه. ببینید رهبر انقلاب هم فرمود خطبه بیان متین مستحکم بدون توهین به مفاهیم برجسته اسلامی، به سرنوشت اسلام حضرت پرداخت. سمل جلباب الدین یعنی لباس دین پوسیده شد. ببین الان مردم شما رو ببینن، خلاصه ما هم کنار شما و این آراستگی شما یه اعتباری پیدا میکنیم، اما مثلا فرض کنید یه لباس
مندرس
آلوده پارپوره، خب این عیب از ظاهرم پیداست. گاهی مثلا یه نفر فرض بکنید کبدش ایراد داره، ظاهرش خوبه، قلبش ایراد داره، سمل جلباب الدین یعنی ظاهر دینم پوسیده شد. خب من اول سوال کنم این خطبه فدک مال کیه؟ مثلا ابن عبدالحدید میگه 10 روز بعد از پیغمبر، مال همین حوالیست، مال ماه اول بعد از پیغمبر اکرم. نه فرصتی فراهم شده که نماز تغییر کنه، روزه تغییر کنه، اصلا ماه روزه هنوز نرسیده، ماه حج هنوز نرسیده که آداب حج عوض شه. مردم چند روز پیش با پیغمبر اکرم نماز خوندن، کسی نمیتونه 2 روزه نماز رو به هم بزنه.
بله.
یا مثلا فرض بکنید سایر مفاهیم دینی، دین پوسید یعنی چی پوسید؟
چه اتفاقی افتاده؟
یعنی اگر معصوم نبود صدیقه طاهره سلام الله علیها، ممکن بود یک گزافه‌گویی مثل من بگه نعوذ بالله که مثلا نکنه یه خورده داغش کرده، چیکار کردن، چی شده، دین پوسید، دین چی شد که پوسید، سرنوشت امت اسلام به خطر افتاد. یعنی چه؟ دین پر از جزئیاته.
یعنی حضرت ببخشید داخل پرانتز، این 10 روز رو که فقط نمیبینه، اون رگه های نفاقی بله. که از قبل بله. ریشه دمانده، همونو میبینه.
هم من میخوام بگم که حقیقت دین آسیب دیده، چون یعنی
اصل
هم
ولایت
بله، یعنی هم داره آینده رو میبینه، کما که در خطبه زنان در انصار فرمود که شما دنبال این که آبادونتون خوب بشه، من میبینم که شما مشکل مالی هم پیدا میکنید. ابشروا بسیف انصاره، میبینم گردنها رو میزنن، میبینم امنیت هم از بین میره، حتی از رفاه عادی هم نخواهید داشت. این نیست که فکر کنید از علی دست بکشیم دینمون رو رها کنیم دنیای خوبی داریم، دنیای خوبی هم نخواهید داشت. کما اینکه انشاءالله هفته آینده بخونیم امام حسن سلام الله علیه به اون خائنانی که و معاویه میبستن میفرمود خیال نکنید که زندگیتون خوب میشه، میبینم فرزندانتون مانند گدایان در خونه اینها خلاصه به التماس ایستادن، دنیای خوبی هم نخواهید داشت. حالا دین چه آسیبی دیده که پوسیده شده؟ هیچ یک از جزئیات فرعیات آسیب نخورده هنوز ظاهره. اما من یه مثال بگم، شما فرض بفرمایید یک بی خدا، یک بت پرست یه پولی بگیره بیاد اینجا 50 رکعت نماز بخونه، یادش بدیم این رو به قبله با تمام آداب مستحبات نماز بخونه، شما میگی نماز خونده شد؟ نماز که این ظاهر غالب نیست، نماز چی داره که این نداره؟ این آقا بت پرست به عنوان مثال بوداییه مثلا که اعتقادی به اسلام نداره، نماز حقیقتش توحید و اخلاصه، کسی که چند خدا معتقده که توحید نداره، لذا این حرکات موزون میشه براش، حرکات خاصی میشه، دستی بالا آورد بعد یه حالت رکوعی رفت،
جسمی که روح
بله
نداره.
ما به این نمیگیم نماز خوند، یعنی در واقع روح حقایق دینو ازش بگیریم، یا از طرف دیگه انسجام دین، تسبیحی که ما دستمون میگیریم دونه ها هر کدوم در اون 100 تا، چون 100 تا موضوعیت داره دیگه در تسبیح، هر کدوم یه نقشی ایفا میکنه، ولی اون نخی که همه رو گرفته و انسجامش رو حفظ کرده، ساختمون دین رو نگه داشته، اگر اون نخ پاره بشه تسبیحی نیست، یعنی اون تک تک مهرها دیگه سر جای خودشون نیستن. لذا اگر اون نخ از بین بره، ما 100 تا دونه داریم ولی دیگه متفرق متشدد دیگه تسبیح سازمان از بین رفته. غیر از این که ما بعدها دیدیم که وقتی کسانی آمدن دین رو هر جور خواستن تغییر دادن، احکامش و عقائدش رو در عرض کنم خدمت شما، جزئیات، کلیات، در فروع، در اصول. طرف مثلا فرض کنید بعد از چند سال از زندگیش که گذشته بود و چند سال بود حاکم بود، تصمیم گرفت در سفر نماز رو شکسته نخونن. گفتم این نبود زمان پیغمبر، خب نماز از کی باید یاد بگیریم؟ گفت چرا، ولی به نظر من اینطوری بهتر. یعنی حکومت، قدرت باعث میشه که در واقع اون حاکم اگر بخواد میتونه دین سازی کنه. لذا حضرت همون سمل جلباب الدین، دین پوسید و بعد فرمود نبغ کاظم الغاوین، رئیس منحرفین که تا به حال ساکت بود به سر و صدا آمده. حضرت داره اعلام خطر میکنه در جامعه اسلامی. هدر فنیق المبتلین، رئیس اهل باطل شاخص شده داره حرف میزنه. ببینید در مسجد مدینه در حضور انصار و مهاجر مخاطب معلوم، موضوع مشخصه و حضرت نگران. بعد فرمود که اطلع الشیطان و رأسه من مغرزهی هاتفن بکن، شیطان داره هدایتتون میکنه، مدیریت حواستون رو جمع کنید. نه حضرت زهرا سلام علیه دلش فقط برای ما سوخته که هزار سال بعد این دلش برای همون هم سوخته. شما خودتون رو بیچاره میکنید، نابود میکنید، به جنگ اصل دین که ان نرفتید. مردم گناه دارن، این همه جهاد. بعد فرمود که چند وقت مگه بابام از دنیا رفته، ول جرحلم ما یندمل، جگر ما از داغ پیغمبر هنوز التیام پیدا نکرده، زعمت هنوز پیغمبر کفنش خوش نشده به اصطلاح، زعمتم خوف الفتنه، فکر کردید آه فتنه شده فعلا یه مصلحتی خودمون یه کاری بکنیم؟ مگه شما میتونید تصمیم بگیرید؟ مگه من و شما و مثلا آقای رکنی میتونیم پیغمبر تعیین کنیم؟ تعیین پیغمبر، تعیین وصی پیغمبر که کار ماها نیست. ما میخواییم مصلحت اندیشی کنیم هی دورتر میشیم. فرمود زعمتم خوف الفتنه، از فتنه ترسیدید، الا فی الفتنه سقطو، غرق شدید در فتنه، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، من نگرانم از این که آیندگان رو چه کار میخواید بکنید و خودتونم غرق شدید در واقع. بعد حضرت فرمود که افک بستید به خدا و رسول، چون دارید یه مسیری رو برای دین تعیین میکنید که میبینم من نه امنیت توش هست، نه هدایت توش هست، نه دنیای خوب، نه آخرت خوب. یکی از نمونهاشو شما ببینید، امروز در جهان اسلام آیات متعدد نشون میده لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، حداقل اینجا اولیا به معنای ولی حاکمه، ولی مسلط. یا مثلا فرض کنید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مؤمن نباید زیر یوغ کافر قرار بگیره. یا آیات فراوان سوره ممتحنه و جاهای دیگه که فراوان است ساغر رژیم خاص به صهیونیستی. امروز شما نگاه میکنید در کشورهای اسلامی، حالا بله بعدهای مختلفی اسلام داره، حکومت باید عادل باشه، حکومت باید مردم رو راضی کنه، حکومت باید به رفاه مردم برسه، ولی یکی از ابعاد تئوریک مهمش اینه که در برابر دشمن شما رو یکی اسلام نباید دست دوستی دراز کنه، نباید مدارا کنه. چرا امروز شما راحت میبینید در جهان اسلام که بعضی از کشورها سران سرسپردشون نوکر اسرائیلن؟ چرا؟ برای اینکه اینها در تئوریشون آموختن، آموزش دیدن متاسفانه که در برابر ظالم سکوت کنه. صدیقه طاهره سکوت نکرد، سید الشهدا سکوت نکرد. اینا حضرت فرمود که از فتنه ترسیدید، الا فی الفتنه سقطوا، در فتنه غرق شدید، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بعد فرمود دروغ بستید به خدا و رسول که این رو دین بخواید معرفی کنید.
این اجتهاداییه که اون وقت اتفاق افتاده. بله. و حضرت دارن
نقیل میزن اجتهاد در برابر معصوم. حالا میخونم ببینید، در حضور علی ابن ابی طالب اجتهاد، اجتهاد اونجاییست که شما راهی به یقین ندارید، میری سراغ حدس معتبر. یه پزشک راهی به یقین اگر داشته باشه که کمیسیون تشکیل نمیدن به نظرتون چیکار کنیم؟ وظیفه‌شون وقتی دسترسی به یقین ندارن همین کاریه که الان میکنن، آزمایش و چی و چی و عکس برداری و فلان و بعدم تصمیم بگیرن این واکسن خوبه، بعد بگیم دو تا دوز مثلا، بعد بگیم نه سه تا میخواد. چرا؟ چون اینا آدمن مثل ما، دارن تحقیق میکنن، یه بیماری ناشناخته است، جدیده، اینا میگردن زحمت میکشن به جواب برسن. اما اگر فرض کنید یه کسی معصومی پیدا میشد که حقیقت پزشکی بود دیگه، اینقدر خلاصه
حدس و گمان و جنبشی
و چپ و راست نداشت که میفرمود داروش اینه اینه، همش قطعی میگفت. در حضور او که نباید حدس و گمان زد. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که قرآن احکامش روشنه، قد خلفتموه وراء ظهورکم، قرآن رو پشت سر گذاشتید، به قرآن عمل نکردید. ببینید غیر از یک معصومی مثل زهرای عطر ممکنه کسی به این راحتی متوجه نمیشد که قرآن رو پشت سر گذاشتن. نه، اینا که قرآن رو دوست دارن. میگه مسیری که رفتید مسیر باطلیه، مسیر دروغیه، مسیر خطاست. بعد فرمود که آیا از اسلام خسته شدید؟ این آیه رو خوندن، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، غیر از اسلام و کسی بپذیره ازش پذیرفته نیست. و هو فی الاخرت من الخاسرین. یعنی ممکن بود که بگم مگه ما یه دین دیگه؟ شما وقتی حقیقت دین رو ازش جدا کردید، دین تبدیل میشه به ظواهر، ظواهری که تئوریزه میکنه نوکری مستکبر و زیر یوغ ظالم بودن و قدرت بخشیدن به ظالم رو، و تئوریک هم هست
و هر جا هم حسب منافعت خواستی عوض بکنی عوض میکنی دیگه.
بعد حضرت فرمود که اگر بخواید در برابر حقیقت بایستید، سینه من در برابر ضربات خنجر و نیزه صبر خواهد کرد. یعنی ما می جنگیم. چرا؟ چون سرنوشت امت اسلام به خطر افتاد. بعد وارد بحث شدن حضرت، فرمودن خب خیال کردید که ما ارث نمیبریم. این ارث، مسئله ارث ابعاد گسترده داره. یک جهتش اینه، به خاطر اینکه اسمت ندارید، به خاطر اینکه علم قطعی ندارید. یادتون هفته گذشته درس کردیم، امام حسن فرمود از کتاب خدا از ما بپرسید، ما ظن و گمانمون رو نمیگیم، ما یقین میگیم، ما میگیم خدا اینو فرموده. ولی خودتون برید سراغش ممکنه کج و کوله، کج و راست، منحرف بشید. حضرت فرمود که فکر کردید ما ارث نمیبریم، یعنی ببینید در مسائل مختلف، در حقوق مردم، در شیوه حاکمیت، در اجرای قوانین، در تأسیس قوانین، به فهم خودتون عمل میکنید، هی از اسلام دور میشید. فرمود که فحکم الجاهلیت یبغون، دنبال احکام جاهلیتید. این ظاهر اون مردم در پس از پیغمبر هم ظاهرش جاهلیت نبوده، ولی یکی در افق فاطمه زهرا سلام الله علیها که حق و باطل خوب میشناسه، میفهمد مسیر جاهلیت این مسیر. بعد حضرت فرمود که افی کتاب فلانی، افی کتاب الله ان تلس اباک ولا ارث ابی، تو از قرآن اینطور میفهمی که تو از کتاب خدا ارث میبری، من نمیبرم. حضرت شروع کرد آیاتی خوند، بعد یه عبارت عجیبی فرمود. وقتی حضرت مریم سلام الله علیها برگشت با یه پسری در آغوشش که کسی قبول نمیکرد بدون ازدواج، بدون عرض کنم خدمت شما که این که با مردی ازدواج کرده باشه، این پسر از کجا آمده؟ بی ادبانم حرفای زشتی زدن. اونجا وقتی حضرت مریم فرمود که اینو خدا به من داده، من با کسی نبودم، گفتن لقد جئت شیئا فریا، گفتن نعوذ بالله، خیلی دروغ بزرگی به خدا بستی یا حرف زشتی زدی. حضرت زهرا سلام الله علیها به مخاطبشون فرمودن لقد جئت شیئا فریا، دروغ دارید میگید. ببینید آقا فرمودن که اینا بیانات متین مستحکمه، توهین نیست، ولی وقتی خلاف صریح آیات عمل میشه، حضرت میبینن که سرنوشت امت به خطر افتاده. یه نفر داره یک تجویز قلابی میکنه به جای یک پزشک دلسوز. حالا یا خودش متوجه میشه یا خودش متوجه نمیشه. اینجا مجبور بیاد وسط. فرمود افلا عمدن ترکتم کتاب الله، عمدی میخواد کتاب خدا رو ترک کنید؟ و نبذتموه وراء ظهورکم، پشت سر بندازید. بعد آیات قرآن راجع به ارث خوندن، بعد یه عبارت عجیبی فرمودن. فرمودن میدونید که کسی از ارث کسی محروم نمیشه الا این که از ملت او نباشه. یعنی کافر از مسلمان ارث نمیبره. خیلی حرفه. پس حضرت فرمود که اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، من و پدرم از یه دین نیستیم. میخواید بگید اسلام رو قبول ندارید، بعد از اینکه حضرت آیاتی رو خوندن که انبیا ارث میگذاشتن و این ادعا که انبیا ارث نمیگذاشتن باطله طبق آیات قرآن که بحثش مفصله و وارد نمیشم، فرمودن راه تنها راه این که بخواید ارث بابای منو به من ندید اینه که
دین من رو کتمان بکنید.
بعد عبارت رو ببینید، فرمود ام انتم اعلم و به خصوص القرآن من ابی و ابن امی، نکنه شماها بیشتر از بابای من و پسر عموی من قرآن میفهمید؟ یعنی در برابر پیغمبر به هیچ وجه شما حق ندارید اظهار نظر کنید. خب این خیلی روشنه در برابر پیغمبر. حالا نگاه کنید در برابر پیغمبر و پسر عموم، یعنی فهم امیرالمومنین سلام الله علیه از قرآن همون فهم پیغمبره، هیچ کدومتون دیگه قابل قیاس نیستید. یعنی حضرت این فرصت مهاجه، این ظلمی که دو موضوع فدک بهشون شد رو وسیله قرار داد که بفهمه چرا من نگران شما هستم، برای اینکه میبینم که جریان باطل در قالب احکام اسلامی و استناد به آیات و روایات مسیر رو میخواد کج کنه. امروز یه حق خورده میشه، فردا حقوق دیگری خورده میشه.
سنگ رو سنگ بند نمیشه،
سنگ رو سنگ بند نمیشه، با مخالفینشون مانند کافر برخورد میکنن. اسناد تاریخی و کتب فقهی همه مذاهب نشون میده که بعضی وقتا مسلمین رو مانند کفار کشتن. حضرت میبینه من اگر مثلا فرض فرمایید من با همسرم بد رفتاری کنم که خیلی بده، خدا نیار اون روزو کسی همسرش ازش راضی نباشه، بهشت و باید به خواب ببینه، اما این یک حق فردیه که انقدر بزرگه، انقدر حساسه. حالا اگر یه نفر حق تمام مردم و بلکه تمام مردم رو در قرون و اعصار بخواد آسیب بزنه، این چه ظلم بزرگیست دیگه. بعدن کسی اسلام حقیقی رو نمیشناسه. کما اینکه فرض کنید داعش با اینکه خیلی اسلام ستیزی ایجاد کرد، ولی چون در یک قرنی بود که مردم میدونستن همه مسلمین این شکلی نیستن، با این حال یکی از مهمترین ابزارهای اسلام ستیزی دنیا بود، رفتار القاعده و نمیدونم عرض کنم خدمت شما داعش و بوکو حرام و اینا، تا میخوان بگن مسلمان ها مثلا نعوذ بالله وحشیان، به اینا استناد میکنن. هی اما میگه آقا این همه مسلمان خوب داریم، با هم رفیقن، در موضوع فلسطین شیعه و سنی دست به دست هم دادن، از حق دفاع میکنن، با هم مشکلی ندارن، با هم همراهی میکنن جبهه.
اینا رو نبین فقط.
اما اگر فرض کنید یه زمانی بود، مثلا میگم به عنوان یه فرض میگم، که داعش همه اسلام تلقی میشد چون ما هزار سال ازش گذشته بود، ببینیم که این اسلامه، مثلا دارم عرض
بله،
میکنم
بله.
این دیگه نه تنها چهره رو زشت میکنه که بلکه داره میگه این اسلام حقیقیه در برابر بقیه، جای سکوت نیست. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها در یک کارزار عظیمی که مردان پاهاشون لغزید، پهلوانان عرب سستی کردن، چون اگر کسی ورود میکرد در این صحنه کمترین فحشی که بهش میدادن مال مردم خوری و طمع به اموال عمومی و امثال اینها بود. حتی به همسران پیغمبر وقتی دنبال ارثشون رفتن شبیه این حرفا رو نعوذ بالله به امهات مؤمنین بعضیا گفتن که حالا نمیخوام بازش کنم. یعنی میدید حضرت که اگر در این کارزار وارد بشه هر اتهامی، هر نعوذ بالله بد و بیراهی، هر سبی، هر بهتانی ممکنه زده بشه. اما مادری زهرای عطر سلام الله علیها اقتضاش چی بود؟ که باید حق از باطل جدا بشه، باید مسیر حق حداقل یا باریکه ازش بمونه
و این باید در تاریخ ثبت بشه،
باید در تاریخ ثبت بشه. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها در حضور مردان خطبه خوند، در حضور زنان خطبه خوند، بقیه اوقات کنار قبر حمزه سیدالشهدا گریه میکرد، یه جوری که گاهی بیحال میشد، برای اینکه مردم بفهمن اگر حمزه بود، این رو امیرالمومنین هم فرمود، اگر حمزه بود، اگر جعفر بود چنین نمیشد. میرفت بالا سر اون کسی که از خواص جامعه بود و میتونست اوضاع رو به نفع جبهه حق برگردونه، گریه میکرد جای تو خالیه، یعنی آی دینداران، آی مجاهدان راه خدا، بیاید جای خالی حمزه و جعفر رو
پر
کنید. شبها مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، محدث قمی در بیت الاحزان، میفرماد که اونقدی که خاطرم هست، خب حضرت زهرا نمیتونست تو خیابون با کسی حرف بزنه چون بالاخره حاکمیت اجازه نمیداد. و شما ببینید مادر مؤمنان چه کرد. در روایت هست که نباید دادم مثلا سرزده مهمون جایی نریم، عرض کنم ما رو شما رو مثلا شما منو دعوت کنید، من خونتون بخوام بیام، یه جلوی در استقبال میکنید، اگه من دو نصف شب بیام در خونه شما رو بزنم حتی اگه مثلا ماشینتون جلو پارکینگ ما پارک کرده باشید، آدم منفعله، سختشه بی زنگ خونه مردم بزنه مزاحم بشه یا عرض کنم سر زده بیاد. صدیقه طاهره سلام الله علیه شبها میرفت در خونه انصار و مهاجر، مرحوم مهندس قومی فرمود که میرفت داخل، یعنی مهمان سر زده. برای اون کسی که امیرالمومنین فرمود در طول عمرم به من رو نزد، یعنی کسی که در مناعت تب حیرت انگیز بود میرفت در خانه انصار و مهاجر یکی یک صحبت میکرد داخل خونه شون، مهمان اینها میشد. و بعد این مسیر ادامه پیدا کرد که بین 3 روز تا 4 روز طول کشید تا دیگه خلاصه کار به جایی رسید که نباید میشد و صدیقه طاهره سلام الله علیها دچار آسیب جدی شد. در یکی دو تا هجمه‌ای که به بدن مبارک ایشون شد، فرزند مبارکش رو، جالبه رهبر انقلاب هم در همین سخنرانی سال گذشته با اینکه روز ولادت حضرت هست، آخرش می‌فرماد که چه کرد؟ 4 فرزند بی‌نظیر تربیت کرد، بعد هم دادن اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر محسن، قربانی داد در راه امیرالمومنین پسرش رو و در نهایت شهادت او چند ماه بعد از پیغمبر اکرم. خب حضرت اینجا برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه، مردم مکه و مدینه اوضاع رو خبر داشتن، نارضایتی صدیقه طاهره رو می‌دونستن، اختلافی که پیدا شده رو خبر داشتن، اونا میدونستن اوضاع چیه، اونا میدونستن از زهرا سلام الله علیها قهر با بعضیا، کسی رو راه نمیده از اون جریان، با اینها مشکل داره. اما برای اینکه حرف به دیگران و ما برسه، از زهرا سلام الله علیها 2-3 تا خلاصه دستور دادن. یکیش خیلی عجیبه که به عنوان یک جمله توسل من باشه. اول فرمود علی جان منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، مخفیانه دفن کن که اون چند نفر نباشن. این برای این بود که تا قیامت همه بفهمند که چون شأن کسی مانند صدیقه طاهره سلام الله علیها این است که خلیفت الرسول بر او نماز بخواند، نیمه شب خلیفت الرسول امیرالمومنین نماز بخواند و کسانی که ممکنه مردم اشتباه بگیرن در مصداق اونا حضور نداشته باشه.
استمرار همون جهاد حضرت،
استمرار، یعنی این عمل هم جز جهاد حضرت. ولی یه عبارتی گفت که کسی که من 30 کتاب او رو خوندم، شاید بشه بگم استادم، این فهمو داشته. میفهمد خب غسل شبانه، دفن شبانه، دفن مخفیانه رو ما میفهمیم، اما این که در بعضی گزارش ها هست که زیر لباس مرا غسل بده، این برای چیه؟ میفهمد این برای رعایت حال امیرالمومنین بود.
الله،
دیگه این برای مردم نبود منو چه شکلی غسل بده، برای اینکه ممکنه در اون شب بعد از این همه مخفی کردن آلام و دردها، حق بیشتر برای امیرالمومنین اون وضع مشخص بشه. حضرت ملاحظه حال امیرالمومنین هم کردن و فرمودن که من از زیر لباس غسل بده.
خیلی ممنون و متشکرم آقای کاشانی، خیلی بحث خوبی بود، استفاده کردیم، خدا انشالله خیرتون بده. و خیلی ممنون و متشکرم از توجه و همراهیتون. صفحه 391 قرار امروز ماست که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. امشب یه قرار داریم که قرار خانوادگی که متوسل بشیم به محور حدیث که صاحب حضرت زهرا سلام الله علیها در یک اقدام خیلی جالب، شبکه 3:22:15 گفتن همه خانواده ها با هم هم نوا در کنار هم حدیث شریف کسا را قرائت بکنن. دیروز آقای فرهزاد مفصل از برکات و فواید حدیث شریف کسا فرمودن. دوستانی که ندیدند و نشنیدند حتما مراجعه بکنن به سایت و کانال ما و انشالله امشب در رأس همه حوائجمون آمدن بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشه و حل مشکلات و گرفتاری های مردم که این روزها درگیرش هستن. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به اتفاق جای کاشانی از خدمت مرخص میشیم تا فردا و تا سلامی دوباره در پناه خداوند متعال باشید. متشکرم از اتفاق جای کاشانی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد